طی میکنن، این خودش ایجاد شکاف در نهادهای تصمیم گیر در امریکا نیست؟
ببینید، ما در طبق استراتژی ایالات متحده آمریکا یک بحثی داریم مبنی بر دریافت اطلاعات صحیح و درست که این در سند امنیت ملی آمریکا اومده. یعنی اونها بخشای امنیتیشون، دفاعیشون، گزارشات دقیق و درستی رو به ستاد فرماندهیشون، ستاد مدیریتشون منتقل میکنن، اما این الزام آور نیست برای دولتشون که بر مبنای این گزارشات عمل بکنن. اونها از هر ابزاری برای فشار آوردن به کشورهای مستقل استفاده میکنن و رویکردشون هم نسبت به جمهوری اسلامی ایران همواره همین بوده، چه نهادهای امنیتی آمریکایی، چه سایر کشورها، چه حتی گزارشاتی که آژانس در رابطه با مباحث تخصصی ایران اعلام میکنه تأثیری در سیاست آمریکایی ها نداره. اونها دنبال این هستن که با فضاسازی، تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران فشار بیارن. تنها راهش همین هست که ایران بر مبنای همین حقوق واقعیش، بر مبنای منشور ملل متحد، اقداماتش رو که طبق گذشته هم بوده انجام بدهد. در مقابل این فشارها عقب نشینی نمی‌کنه و وقتی که شواهد عیان میشه نسبت به اقدامات صلح‌آمیز جمهوری اسلامی، خب می‌بینید که آمریکایی‌ها هم عقب نشینی می‌کنن. اما ریشه این مسئله به اینجا برمیگرده که ببینید چه سازمان ملل متحد، چه آژانس انرژی هسته‌ای، چه بقیه مجموعه‌ای که زیر نظر سازمان ملل هستن، اینها تبدیل شدن به ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا. این مسئله مهمیه و تا اصلاح ساختاری در این نهادهای بین‌المللی صورت نگیره و جهان به سمت این نره که به سمت یک رویکرد جدید در سازمان‌های بین‌المللی حرکت نکنه، ما همین مسئله رو داریم. آمریکایی‌ها رویکرد یک جانبه گرایی دارن و با کشورهایی که سیاست‌های اونها رو اجرا نمی‌کنن رویکردهای خصمانه دارن. خب الان داریم میبینیم که در مسئله بحران اوکراین هم همین رویکردی که خود آمریکایی‌ها این فتنه رو ایجاد کردن، همین درگیر رو ایجاد کردن، چه مسیری رو دارن پیش میگیرن. ما پیشبینیمون این هست که در نظم جدید جهانی نظام بین‌الملل به این سمت خواهد رفت که اصلاح بکنه سازمان‌های بین‌المللی رو.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مدبر.
من از شما سپاسگزارم. برای شما همکاران محترمتون هموطنانم بهترین ها رو آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویا.
وقت بخیر. 13:03 همچنان با شما هستیم با رویداد. بخش سوم برنامه اختصاص داره به سهم فرهنگ در بودجه سنواتی و نقشی که سازمان برنامه و بودجه در این میون داره. جناب آقای رشیدی، خبرنگار محترم روزنامه جامعه جم، سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و ظهر بخیر خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رویداد در خدمتتون.
جناب آقای حسین جلالی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی، سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم عزیز.
زنده باشین. آقای رشیدی، آنتن در اختیار شماست و گفتگوتون رو با آقای جلالی شروع بفرمایید.
زنده باشید. منم عرض سلام دارم خدمت آقای جلالی، آرزوی توفیق عرضم به حضورتون که یکی از دوستان کمیسیون فرهنگی، نمایندگان محترم مجلس، در گفتگوی با خبرگزاری ها به این موضوع اشاره کردن که در حقیقت سهم بودجه فرهنگی در بودجه سنواتی کم دیده میشه و توجه شایانی بهش صورت نمیگیره و در حقیقت عامل این قضیه رو سازمان برنامه بودجه دونسته بودن. در حقیقت به این واسطه ما این بحث رو مطرح کردیم خدمت شما هستیم آقای جلالی. میخوایم ببینیم که در حقیقت آیا واقعا این گونه هست که سهم بودجه فرهنگی متناسب با وظایفی که بر عهده دستگاه فرهنگی هست یا اینکه این سهم کمتره و اینکه سازمان برنامه بودجه مشخصا درگیر این موضوع هست یا خود کمیسیون فرهنگی مجلس و کمیسیون تلفیق در این کمبود سهم دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید معمولا دولت ها در خصوص فرهنگ توجه ویژه ندارند و به همین جهت بودجه فرهنگی همون ردیفی رو که دولت اختصاص میده در این بعد از انقلاب در دولت ها بین 1.5 تا 1.9 بوده نسبت به کل بودجه. 1402 این بودجه نسبت به کل بودجه 1.7، یعنی حدود 39.3 همت. یعنی کل بودجه ما 1900 همته که از این 39 همت تقریبا به بودجه اختصاص داده شده که میشه 1.7. خب این 1.7 خیلی جالبه که 85% از این 1.7 85% صرف حقوق و مزایا میشه. حقوق و مزایای 12 دستگاه اصلی و 68 دستگاه فرعی، یعنی کل کارمندان وزارت میراث و فرهنگی و گردشگری و اینها و کل کارمندان وزارت ورزش و جوانان، کل کارمندان وزارت ارشاد، کل کارمندان نهادی کتابخونه ها که 6500 نفر هستن، کل نیروهای صدا و سیما از این 1.7 باید حقوق مزایا پرداخت بشه. بنابراین برای بودجه از 1.7 15% برای فرهنگ باقی میمونه. شما با این توسعه‌ای که فرهنگ ها رو روش تعریف میکنیم دیگه بودجه‌ای نمیمونه. پس بنابراین بحث بر نمیگرده به کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون تلفیق، بحث بر میگرده که دولت ها نگاهشون به فرهنگ نگاه ویژه و توجه ویژه نیست. به همین جهت خب ردیفی که اختصاص میدن ردیف بسیار ناچیزیه و با این وضعیت هرچی پول داری آش میخوری. باید ما مواجه میشیم با چنین فرهنگ عرض کنم نابسامان و آشفتگی در حوزه فرهنگ.
آقای جلالی تقریبا در تمام دولت ها این اتفاق افتاده، یعنی همیشه سهم فرهنگ
تقریبا همین بین 1.5. بله
با توجه به اینکه به هر حال دولت ذی‌نفع هست و خب به هر حال اولویت رو میذاره روی طرح‌های عمرانی و کارهایی که براش اهمیت بیشتری داره، به نظر شما مجلس در حقیقت نمیتونه یک جایی محکم بیسته و این روند رو اصلاح کنه؟
مجلس میتونه، من منوط بر این که منابع تعریف کنه. وقتی که مجلس بیاد افزایش بده ردیف رو اما منابع نتونه تعریف بکنه، باید تامین بشه اون شخصی که افزایش میده. بعد اون موقع با اصل 75 شورای نگهبان مواجه میشه، بعد اون رد میشه. یعنی شما باید بگید آقا ما این هم مقدار از مالیات دخانیات رو اختصاص میدیم به فرهنگ، اینقدر از مثلا جرائم رانندگی رو اختصاص میدیم به فرهنگ. اگر بتونه منبعی هم برای پیدا بکنه مشکل پیدا نمیکنه. دولت میگه شما منبع پیدا کنید، بعد مشکل نداره ردیفتون افزایش بدید. مشکل ما تامین منابع نظام مجلس هم وقتی
این دور تسلسلیه که ما همیشه باش مواجه هستیم،
همیشه باش مواجه هستیم. این مشکل جدیه، دولت باید تدریجا کمک بکنه از قسمت نفت، پالایشگاه ها، پتروشیمه ها، خلاصه یک بودجه رو اختصاص بده. دولت اگر بخواد این کار عملیاتی میشه.
بسیار عالی، ممنونم از
موفق باشید.
تصمیم در دولت و مجلس
انشاءالله با حمایت
وزیر فرهنگی ازش پیدا
کنه. با اطلاع رسانی شما عزیزان موفق باشید.
بله ممنونم. فقط حالا مهم اینه که این بودجه فرهنگی درست هم مصرف بشه دیگه. یعنی مثلا ما یه سری نهادهای فرهنگی داریم که خروجی نمیبینیم، فقط انگار مثلا یه بودجه براشون تصفیب میشه و حقوق کارمند میدن دیگه. یعنی پول برای کار اجرایی و کار فرهنگی ندارن. خیلی ممنونم.
رقم بودجه انقدر کم آقای اسکری که در این اولویت ها توی مراحل بعدی با پیش پرداخته بشه. الان به نظر من اولویت اول این است که ما اصل بودجه فرهنگی رو بودجه افزایش بدیم، بعد اولویت دوم این که تلاش کنیم که در جاهای مناسب به بهتری حل
کنیم. خیلی متشکرم جناب آقای رشیدی خبرنگار محترم روزنامه جامعه جمع و جناب آقای حسین جلالی عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی ویژه.
سیزده و ده دقیقه و بخش آخر برنامه رویداد، اتفاق مهمی که در عرصه سیاست خارجی کشورمون و میتونیم بگیم در غرب آسیا رخ داد، توافق ایران و عربستان در چین بود که اتفاق بسیار مهمی بود. جناب آقای مشتبه فردوسی پور، رئیس محترم گروه مطالعات غرب آسیا وزارت امور خارجه، سلام، وقت بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای علی عسکری و همینطور شنوندگان محترم برنامه رویداد عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
زنده باشین. چطور میبینین این آغاز روابط جدید رو در دو کشور ایران و عربستان، اونام با میانجیگری چین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید و شنوندگان محترم استعذار دارن، این توافق با مقدمه در واقع گفتگوهای بغداد آغاز شد. 5 دور گفتگو در بغداد ما داشتیم که منجر شد به تلاش‌های جمهوری عراق و همچنین سلطنت عمان و از طرف دیگه نهایتاً در پکن با یک توقف تقریباً 5 روزه توسط رؤسای یا دبیران کل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی در پکن با میانجیگری چینی ها سرانجام به یک توافق رسید، گرچه این توافق در واقع استناد توافقات گذشته رو در خودش محفوظ داره، ولی به لحاظ رویداد و رخداد همونطور که شما فرمودید رویداد خیلی مهمه در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای در دولت 13 با توجه به روی کرده در واقع سیاست همسایگی که دولت 13 معیار سیاست خارجی خودش قرار داده از یک سو، و از طرف دیگه میشه گفت که در واقع یک رویداد منطقه‌ای حائز اهمیته که در پی کاهش افول نقش ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه‌ای داره نضج میگیره، و این بیانگر اینه که در واقع ما یک سیالیتی رو در حوزه نظام بین‌الملل شاهدیم که در اون جهات متعددی دارن ایفای نقش میکنن از جمله کشور چین، و این نکته حائز اهمیته. یعنی ضمن افول هژمونی که ایالات متحده در سطح منطقه‌ای، کشورهای منطقه و بازیگران منطقه‌ای به این صرافت افتادن که در واقع سبد حوزه دفاعی امنیتی و همینطور سبد تعاملات خودشون رو با وضعیت موجود در نظام بین الملل تنظیم بکنن و فرایند منطقه گرایی رو با تحکیم مناسبات منطقه‌ای توسعه ببخشن، و این رویکرد عقلانی و همراه با تدبیری که ما امروزه از طرف کشور پادشاهی عربستان سعودی باش مواجه هستیم، که البته زمینه و مقدم چینی اون اگر بخوایم به عقب برگردیم با عهده‌داری دموکرات‌ها در کاخ سفید بعد از در واقع انتخابات اخیر که ترامپ نتونست موفق بشه، دموکرات‌ها وقتی اومدن روی کرد اونها به وضعیت منطقه این گونه بود که سطح حوزه نفوذ خودشون رو در منطقه خلیج فارس کاهش بدن، عطف توجهشون رو به دریای چین جنوبی داشته باشن، بر این منوال و اساس در واقع سایت های موشکی پاتریوت و تاد رو از منطقه جمع کردن که در این میان کشور پادشاهی عربستان سعودی هم مورد استثناء نبود، و سفر بایدن به منطقه با یک نوع دلسردی و شبه بی‌اعتمادی از طرف ریاض مواجه شد. بعد از اون ما تقریبا میشه گفت کاهش سطح حوزه دفاعی به مسائل اقتصادی منجر شد و سبب شد که عطف توجه در واقع عربستان سعودی در حوزه انرژی و نفت از دستور عمل یا سیاست‌های دستوری ایالات متحده آمریکا برای کاهش سقف تولید برای با هدف افزایش قیمت و بهای نفت در بازارهای جهانی به سمت اوپک پلاس رفت و دستور عمل آمریکایی‌ها رو مورد توجه قرار ندادن و کاهش تولید نداشتن، و تمام این مسائل حاکی از اونه که کشورها و بازیگران منطقه‌ای هم به این صرافت افتادن که دیگه به پشتوانه ایالات متحده در سطح منطقه‌ای نمیتونن اتکا بکنن و بایستی در واقع تخم‌مرغ‌های خودشون رو در سبدهای متعددی تعریف بکنن و از این طریق بتونن منافع و مسائل خودشون رو تضمینگر باشن و همچنان احیا نگه دارن. از طرف دیگه نکته حائز اهمیت فکر میکنم وضعیت خود ایرانه، یعنی بحث بازدارندگی و بحث حوزه دفاع و بحث دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد برای کشورهای منطقه‌ای که ایران یک واقعیت، ایران جزی از راه حل و جزی از حل منازعات و اختلافات منطقه‌ای است و بایستی ایران دیده بشه به دقت به عنوان یک بازیگر برتر و برآمده در سطح منطقه. و خود این نکته هم در کنار مسائل و اتفاقات و از جمله متغیرهای منطقه و بین‌المللی نکته های اهمیتی که باید بهش توجه بکنیم.
درسته. بحث چین که حالا به میون میاد، این که خب برخی از تحلیلگرا میگن که چین داره نفوذ خودش رو در غرب آسیا ها رو به از نظر اقتصادی مخصوصا داره گسترش میده، اما فکر میکنین که آمریکایی‌ها همینطور سکوت میکنن در برابر اینکه چین بیاد و در منطقه غرب آسیا بخواد با کشورها ارتباط داشته باشه، اون هم مخصوصا حالا مثلا با کشوری به نام عربستان که یکی از شرکای راهبردی ایالات متحده بوده؟
این وضعیت رو بعد از سفر بایدن با سفر شی جین‌پینگ به منطقه خلیج فارس ما شاهد بودیم، یعنی همون فرش قرمزی که برای بایدن و ترامپ پهن شد برای رئیس جمهور چین هم پهن شد توسط شورای همکاری و تقریبا میشه همون دیپلماسی در همون سطح و شاید با نگاه روی کرده برتری نسبت به شی جین پینگ اتفاق افتاد. و این بیانگر اینه که اولا چین دارای روابط اقتصادی قوی با حوزه منطقه‌ای است از یک سو، و سوی دیگه دارای روابط قوی با جمهوری اسلامی ایران. چین به حوزه انرژی منطقه وابسته است و به همین دلیل امنیت انرژی و امنیت منطقه‌ای براش نکته حائز اهمیت. هیچ موقع در هیچ عصر و دوره‌ای در واقع از این رویکرد کوتاه نیامده، همواره به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهاد دهنده در واقع حوزه تضمین و تأمین امنیت منطقه‌ای بوده، مخصوصا در فتره اخیر که بودجه‌های دفاعی و نظامی چین داره افزایش پیدا می‌کنه و چین در کنار برآمدن قدرت اقتصادی به دنبال برآمدگی قدرت نظامی هم هست و الان داره در حوزه در واقع سلطه در دریا و همینطور پیاده نظام و ماشین جنگی و جنگ افزار توسعه نظامی میده و این حرکت آهسته خودش رو در کنار و به موازات تقریبا تحرک و توسعه بحث اقتصادی داره دنبال میکنه. بنابراین عطف توجه چین به حوزه منطقه از جایگاه توسعه اقتصادی نکته های اهمیت، وابستگی شدید به حوزه انرژی منطقه میتونه این وضعیت رقابتی رو برای چین و آمریکا در سطح منطقه به وجود بیاره و وابستگی چین رو در واقع به سطح منطقه‌ای افزایش بده. و اینکه بخواد چینی‌ها بخوان در واقع نقش میانجی و نقش سازنده و سازشی در سطح منطقه‌ای پی بگیرن برای اینکه تضمینگر در واقع روند توسعه اقتصادی خودشون و ثبات امنیت منطقه‌ای باشن نکته حائز اهمیت. این طور که شما فرمودید دقیقه، ممکنه این به مزاج آمریکایی‌ها خوش نیاد و در حوزه رقابت در واقع کسب توسعه اقتصاد جهانی بخوان برای در واقع روند توسعه چین سنگ اندازی بکنن و بر نتابن این رویه و رفتار رو، ولی این چیزیست که واقعیتیست که امروز ما باش مواجه هستیم. گرچه رقابت آمیزه، ولی در این رقابت در واقع جهتی موفقه که بتونه منافع خودش رو در حوزه منطقه‌ای با شرکای منطقه‌ای و با دیگران منطقه‌ای سهیم بشه، نه اینکه یک سویه نگاه بکنه. نگاه برآمده از ایده های هژمونی که ایالات متحده آمریکا، برآمده از سیاست های تحکمگرا، برآمده از سیاست های محاصره اقتصادی و تحریم، برآمده از سیاست های دستوری در حوزه امنیت انرژی، مسائلی است که امروز دیگه بازیگران منطقه‌ای اگر ماکرو استیت هم باشن، کشورهای کوچیک هم باشن، دیگه نمیپذیرن. دیگه فرایند در واقع هژمونیک آمریکا رو به افوله و آمریکایی‌ها منطقه رو دارن یواش یواش ترک میکنن. این سلطه در سطح منطقه‌ای داره رنگ میبازه، طبیعیه که بازیگران جدید حوزه نظام بین‌الملل هم به همون نسبتی که آمریکایی‌ها عقب میکشن بتونن ایفای نقش و بازیگری داشته باشن. لذا نکته حائز اهمیت بایستی ببینیم که آمریکایی‌ها تا چه حد در واقع حاضرن تو این وضعیت هزینه کنن و این هزینه چه میزانی از منافع و مساله اونا رو در بر خواهد داشت. طبیعتاً آمریکایی ها همچنان با کشورهای حوزه منطقه مخصوصاً شورای همکاری خلیج فارس دارای توافقات امنیتی نظامی و اقتصادی هستن، از این توافقات خودشون عقب نخواهند نشست و سعی میکنن که در واقع این موازنه‌گرایی رو در وضعیت رویکرد بازیگران جدید عرصه بین‌المللی داشته باشن و حالت تفوق خودشون رو بر اونها بتونن حفظ بکنن. ولی این معیار فکر میکنم امروز با صدا در آمدن زنگ توافق ایران عربستان سعودی دچار تغییر خواهد شد. نه تنها این وضعیت موازنه منطقه ای رو به هم خواهد زد و یک رویکرد جدیدی از حوزه توازن منطقه ای رو به وجود خواهد آورد، بلکه میتونه با استمرار و تداوم اون تقریبا تداومگر امنیت منطقه ای به صورت دست جمعی و اشک وسایی تمام بازیگران منطقه ای بشه و به همون نسبت سهم بازیگران خارج از منطقه ای در حوزه امنیتی رو کاهش بده و تقریبا میشه گفت که رویکرد جدید منطقه‌ای میتونه در وضعیت برآمدگی خودش حوزه نظام بین الملل رو هم تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بده.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای فردوسی پور. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
مرحمت.
خیلی ممنون که شنونده رویداد امروز بودین. 21 اسفند 1401. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین، اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401، ساعت 14، استدیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
شده. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکایک شما خوبان و شما گرامیان که مثل همیشه با ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید و از این طریق مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل هم باشید. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 13:30 و دعوت میکنم ضمن خداحافظی شما عزیزان شنونده برنامه پایانی ما هم باشید که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان میکنیم. گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.